سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است تا دو فعال در عرصه معارف به نامهای احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که در اکتبر سال گذشته بازداشت شدند فوراً آزاد کند. این سازمان اواخر دیروز در نامه به عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نوشته است که به این دو نفر اتهام دروغ وارد شده است که برای فرار تیم ملی روباتیک دختران از افغانستان و سازماندهی اعتراضات کمک کردند. اما عفو بین الملل می گوید که این دو فعال و خانواده هایشان این اتهامات را رد کردند. عفو بین الملل می افزاید که طالبان فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را در ماه دسامبر به طور ناعادلانه محاکمه کردند و سپس آنها را به زندان پل چرخی فرستادند. این سازمان همچنان گفته است که اردو فعال مورد شکنجه، بدرفتاری، آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور به اعتراف شدند. عفو بین الملل دستگیری این فعالان را اقدام علیه آزادی بیان، حقوق مدنی و سیاسی خوانده و از رئیس استخبارات طالبان خواسته تا از آدم ربایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها با مردم دست بردارند. بریتانیا به شهروندان خود هشدار داده است که به افغانستان سفر نکنند، زیرا در ماه مبارک رمضان احتمال تهدید حملات تروریستی در افغانستان خیلی متصور است. وزارت خارجه بریتانیا دیروز جمعه 2 جنوری در اعلامیه گفت که وضعیت افغانستان خوب نیست و حملات تروریستی در آنجا محتمل به نظر می رسد. در اعلامیه آمده که خطر حملات تروریستی به اماکن و مراسم مذهبی در ماه رمضان زیاد است. حکومت بریتانیا همچنان گفت که احتمال دستگیری شهروندان بریتانیا در افغانستان بسیار زیاد می باشد. در اعلامیه از حملات تروریستی در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل هم هشدار داده شده است. قبل از این وزارت امور خارجه آمریکا حدود یک هفته پیش نیز از شهروندان آمریکایی خواسته بود که به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه ایالات متحده در 5 ماه دلو در یک نشست خبری اعلام کرد که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان آمریکایی به حساب می رود. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده، سفارت افغانستان در ازبکستان به حکومت طالبان تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش اندپندنت فارسی، در ویدیویی که دیروز جمعه 2 فوریه در شبکه‌های اجتماعی اکس توییتر سابق نشر شده و ظاهراً در سفارت افغانستان در تاشکند ضبط شده، مغفورالله پسر شهاب الدین دلاور، سرپرست وزیر معدن و پترولیم طالبان، نماینده طالبان را در حال صحبت با کارکنان سفارت نشان می‌دهد. رادیو آزادی نمی‌تواند که صحت این ویدیو را تایید کند و منابع رسمی حکومت طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان در حال حاضر دیپلمات‌های خود را به تعدادی از کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه و ترکیه فرستاده است. سه‌شنبه هفته پیش مولوی اسدالله بلال کریمی، سفیر منصوب شده از سوی حکومت طالبان در چین، اعتمادنامه خود را به شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور تقدیم کرد که واکنش‌ها را برانگیخت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید امروز به دستور وی نیروهای نظامی ایالات متحده اهداف را در عراق و سوریه مورد حمله قرار دادند که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان برای حمله به نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می گرفتند. بایدن امروز صبح در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که آنها به دنبال جنگ در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر نیستند. اما آقای بایدن به کسانی که به گفته او میخواهند به آمریکا آسیب برسانند نوشته ما پاسخ خواهیم داد. این حملات در پاسخ به حمله تیاره‌های بی‌سرنشین در اواخر ماه جنوری به پایگاه نظامی آمریکا در اردن صورت گرفته است، حمله ای که در آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام به شما بیننده عزیز برنامه روز هفتم. باز هم با مرور و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان در خدمت قرار داریم. 2 نشست در مورد افغانستان در پیش روز، یکی در مسکو به اشتراک 4 کشور و نشست بعدی به میزبانی ملل متحد در دوحه و شاید هم نشست در کابل. بعد از نظر به این نشست ها، از سخنان تند آسم منیر لوی دلستیز پاکستان درباره افغانستان و همچنان باز شدن دوباره دروازه تورخم حرف های خواد داشتیم. 24 جنوری چهارشنبه روز جهانی معارف بود. با توجه به وضع تعلیم و تربیت در افغانستان در این مورد هم حرفها و خبرهای خواهد داشتیم. از گزارش انتقادآمیز یونما درباره موارد خطی طالبان از حقوق بشر و عکس‌العمل‌ها در این زمینه هم شما را در جریان می‌گذاریم. و همچنان در این برنامه از سرنگون شدن یک تئوری متعلق به روزها در بدخشان و برخی رویدادهای دیگر هم یادآوری خواهد شد. در آغاز هفته زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان از نشست خبر داد که قرار است به زودی به اشتراک 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در شهر مسکو برگزار شود. کابولوف بعدن گفت که رئیس های شورای امنیت این 4 کشور در این نشست شرکت میکنند. با گفته نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان، موضوع چگونگی تعامل با طالبان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مسائل است که در این نشست رویش صحبت میشه. ای که مسئولین شورای امنیت 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در این نشست اشتراک میکنن میرسانه که تأکید بیشتر مذاکرات در ارتباط با مسائل امنیتی خود بود. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف چند بار با تفصیل نسبتاً بیشتر از گذشته درباره خواسته های روسیه از حکومت طالبان سخن گفت. به یقین در وقت صحبت نشست آینده مسکو در ذهنش بوده، اما هم در گفتار مقام های روسی و هم در اظهارات و موقف گیری های تقریبا تمام کشورها در برابر طالبان نوع ابهام و عدم قاطعیت احساس شده میتونه. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفت ما روابط دیپلماتیک با طالبان داریم، سفارت ما در کابل هست، اما طالبان به رسمیت نمیشناسیم. و طالبان هم میگن که همی که کشورها با ما تعامل میکنن و مناسبات دارن همی خودش به معنای برسمیت شناختن است. به هر حال سرگی لاوروف در گذشته تاکید بیشتر به همشمول بودن حکومت طالبان میکرد و طالبان در برابر این تقاضا که تقریبا از طرف تمام کشورها میشه همیشه یک پاسخ دارن و ای که ادعا میکنن که حکومتشان همشمول هست و دلیلشان هم ای است که چند تن از اقوام دیگر در مقام های بالایی طالبان جا دارند. لاوروف ای بار گفت که شاید از نظر اقوام افراد مختلف در حکومت سهم داشته باشند، اما اونا همه از نظر سیاسی افکار طالبانی دارند. حکومت باید از نظر افکار مختلف سیاسی و مذهبی هم همه شمول باشه. با وجود که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه ظاهراً تکرار گفته های هفته پیشش در مورد افغانستان است، اما از یک دیدگاه تفاوت های دو دیده شده میتونن. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پل ارتباطی ایجاد کنن و با اونا مذاکره کنن، اما سرگی لاوروف در سخنان روز چهارشنبه خود حرفایی را بیان داشت که معنا میداد جبهه خودش خواستار مذاکره نیست. او گفت که ما خواهان تماس بین طالبان و جبهه مقاومت هستیم و در این راه تلاش میکنیم و این بستگی به جبهه مقاومت داره که چه وقت آماده گفتگوهای مسالمت آمیز میشه. نکته مهمتر کلمه مسالمت آمیز است. بعضی های تو نظر میتن که مبارزه مسلحانه تا وقتی پیش بره که طرف مقابل یعنی طالبان متمایل و آماده مذاکره شوند، اما از سخنان لاوروف اینطور برمی آید که اول باید جبهه مقاومت آماده مذاکرات مسالمت آمیز شود. این جمله می تانه به این تعبیر شود که به خاطر مذاکره با طالبان جبهه از مقاومت مسلحانه دست بکشه. طالبان البته خوش ندارن که نام جبهه مقاومت به صورت مشخص در اینطور موضوعات مطرح شود، اما در این حال از این خوش میشن که کشورها مفکوره مقاومت مسلحانه را در برابر طالبان رد کنن. در هر حال جمله های دیپلماتیک بعضن تعبیرهای متفاوت میتونه داشته باشه و چون فضای موقف گیری ها در این قسمت مبهم است، سخنان هم در حال تغییر میباشه، گاهی سخت گیرانه و گاهی هم آشتی جویانه. بر صورت ظاهرا موضوع تعامل با طالبان، تروریسم و مواد مخدر به حیث موضوعات مورد بحث نشست مسکو یاد شده، اما در عمق موضوع هدف اصلی نشستی که روسیه در نظر داره چه خواهد بود. گفتیم که نشست دیگه درباره افغانستان در فاصله تقریبا 3 هفته در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. چند جمله درباره نشست آینده دوحه. در عین حال هدف نشست مسکو هم روشن‌تر خواهد ساخت. نشست دومی بعد از نشست مسکو کنفرانسی است که قرار است به روزهای 18 و 19 فوریه یعنی تقریبا 3 هفته بعد در دوحه مرکز قطر برگزار شود. این نشست از طرف ملل متحد دایر میشه و سرمنشی ملل متحد آنتونی گوترش در نشست اشتراک میکنه. سخنگوی سرمنشی ملل متحد که این هفته تاریخ و محل برگزاری نشست اعلام کرد در مورد هدف برگزاری نشست جملاتی گفت که معنا میداد ملل متحد خواهان تعامل بیشتر با طالبان و خواهان پایان دادن به تجرید و منزوی بودن طالبان است. خلاص جمله های پیچیده و طولانی سخنگوی سرمنشی ملل متحدی است که در نشست دوحه با در نظر گرفتن توصیه هایی که در گزارش ملل متحد در مورد افغانستان شده در این مورد بحث میشه که چگونه مشارکت بین المللی افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ افزایش پیدا کنه. شاید به این معنا که در مورد تعامل و یا به رسمیت شناختن حکومت طالبان اگر جامعه جهانی تصمیم میگیره و تصمیم همگانی و هماهنگ باشه. درباره شرکت نماینده از طرف حکومت طالبان تا لحظات تهیه این برنامه معلوماتی داده نشده، اما لحن طالبان در مورد این نشست ملایم تر است و اگر دعوتی از اونا میشه غیر منتظره نخواهد بود. در مورد اشتراک نهادهای افغانی و به خصوص اشتراک فعالین زن در افغانستان توضیح داده نشده که اونا اشتراک خواهد داشتن یا نه. خانم هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت حقوق بشر این هفته با جدیت زیاد و ضمن شکایت از جامعه جهانی که در برابر تخطی حقوق زنان توسط طالبان بی تفاوت و خاموش هستند تأکید به این داشت که زنان افغان باید حتما در این نشست اشتراک داشته باشند. به خاطر که پس منظر نشست آینده دوحه به ما روشن‌تر باشه بازم کمی به عقب میریم. اگر به یاد بیننده های گرامی باشه سال گذشته در ماه می زیادتر از 8 ماه پیش نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان از طرف ملل متحد و اشتراک سرمنشی ملل متحد دایر شد که در او 25 کشور و همچنان مؤسسات مهم بین المللی اشتراک داشتن. نشست 3 هفته بعد در دوحه در واقع ادامه همون نشست است. بیننده های گرامی می دانند که به تعقیب گزارش مستقلی که فریدون سناروری اغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد بعد از ماها مذاکره و مسافرت به کشورها در مورد افغانستان تهیه کرد در هفته های قبل مورد ارزیابی شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. شورای امنیت ملل متحد به اساس او گزارش و البته با آوردن کمی تغییرات و حذف بعضی از توصیه ها قطعنامه را صادر کرد. در او قطعنامه به سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت وظیفه داده شده بود که پس از مشوره ها شخصی را به حیث نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان موظف بسازه. در قطعنامه شورای امنیت جلسه مشابه نشست سال گذشته دوحه توصیه شده بود. این نشسته که در روزهای 18 و 19 ماه فوریه قرار است برگزار شود در واقع به امی اساس صورت میگیره. ضمن به اساس مسوده قطعنامه شورای امنیت که بعد از او تغییراتی آمد قرار بود از بین نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در کنفرانس دوحه اشتراک میکنند یک گروه کوچک تماس هم تشکیل شود که او نظر بعدن مشکلاتی پیدا کرد. در ضمن در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در برنامه های قبلی روز هفتم با تفصیل در موردش معلومات داده شده از سرمنشی ملل متحد خواسته شد که در ظرف 60 روز یعنی 2 ماه در مورد کارهایی که در قسمت انجام داده به شورای امنیت گزارش بده. جلسه دوحه در واقع به همین ارتباط است و سرمنشی ملل متحد به خاطر اجرای وظیفه هایی که شورای امنیت برش سپرده در جلسه دوحه فعالیت های خواهد داشت و نتایجش پیش از پوره شدن دو ماه به شورای امنیت گزارش خواهد داد. خب لحظات پیشتر گفتیم که در شورای امنیت ملل متحد در مورد تشکیل گروه تماس تفاوت نظر پیدا شد که او بخش از مسوده حذف شد. در واقع اگر بیاد بیننده های گرامی باشد، در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد هم اختلاف نظر وجود داشت. نماینده های روسیه و چین در ملل متحد از دادن رأی مثبت امتناع کردند، یعنی رأی ممتنع دادن و گفتند که اگر در تعیین نماینده ملل متحد با ما، یعنی با روسیه و چین و همچنان با طالبان مشوره نشه، نماینده خاصی اگر برگزیده میشه موارد تایید و کشورها نخواهد بود. روسیه و چین و همچنان ایران و شاید هم تا حد پاکستان میخواین که نقش و نفوذ کشورهای منطقه در مورد افغانستان بیشتر باشه و تا حد امکان از نفوذ کشورهایی که دورتر هستن کاسته شود. این کشورها خودشان یک سلسله کوشش‌های دیپلماتیک روی دست گرفتن و به همین سلسله بود که نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، حسین کاظمی قومی، و بعضی مقام‌های دیگه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بعضی از دیگر مسئولین طالبان ملاقات کردند و کاظمی قومی بعداً گفت که امیرخان متقی به این توافق کرده که نماینده‌های خاص کشورهای ایران، چین، روسیه و پاکستان در کابل جلسه داشته باشند. نماینده خاص ایران در مورد افغانستان بعداً به خاطر اینکه حمایت پاکستان و هند هم در مورد نشست نماینده‌های خاص به دست بیاره و پاکستان و هند سفر کرد. اما در امور روزها روابط بین ایران و پاکستان در دیگر موارد تیره شد و مبادله اتهامات و حمله به بعضی از اهداف به داخل قلمرو یکدیگر صورت گرفت و مسائل نشست حداقل در رسانه‌ها زیر شعاع قرار گرفت. ولی کاظمی قومی گفت که در مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت، پاکستان هم به نشست در کابل که به اشتراک نماینده‌های خاص چهار کشور در مورد افغانستان برگزار شود توافق کرده. جلسه احتمالی که این روزها از او صحبت میشه در کابل در همین ارتباط است. در نشست چند روز بعد مسکو هم همین چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان اشتراک خواهد داشتن، اما در اوجه و اساس گفته زمیر کابلوف رئیسان شورای امنیت این کشورها سهم میگیرند و در جلسه احتمالی کابل نماینده های خاص این کشورها در مورد افغانستان اشتراک میکنند. در هر صورت این هفته طالبان بار دیگر موقف خود را تکرار کردند که از نظر اونا تعیین نماینده خاص ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری است. و تام وست نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان این هفته در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک تعداد خبرنگاران که به صورت مجازی و از طریق اینترنت برگزار شد گفت که بخش مهم وظایف و کارهای نماینده خاص ملل متحد که قرار است برگزیده شود این خواهد بود که زمینه مذاکرات جناح‌های افغانی، مذاکرات بین الافغانی را فراهم بسازد که میتونه منظور همون مذاکراتی باشه که در دوحه انجام ناشده باقی ماند. به هر حال موضوع تعیین نماینده خاص ملل متحد و ای که او شخص چه وظایفی را باید انجام بده و همچنان این موضوع که ای گزینش تا چه اندازه تایید کشورهای درگیر در مسئله افغانستان به دست خواهد آورد برای اونایی که جریان افغانستان و نشست‌های مربوط به این مورد دنبال میکنن در روزها و هفته های آینده یکی از موضوعاتی خود بود که با دلچسپی زیاد دنبال خواهد شد. و شاید دلیل اصلی نشست مسکو هم با سلسله کوشش برای یافتن جای پا در مورد افغانستان و کوتاه ساختن دست دیگران ای باشه که پیش از نشست آینده دوحه تایید کشورهای همسایه دیگر هم جلب کنم و این کشورها، همین چهار کشور، چین، روسیه، ایران و پاکستان، در نشست دوحه موقف واحد و هماهنگ داشته باشند. پاکستان اگر از یک طرف به نشست‌های مربوط به افغانستان در مسکو، احتمالاً کابل و دوحه اشتراک میکنه و به عنوان همسایه خود در امور افغانستان حقدار میپنداره، برخوردش در برابر افغانستان در طول سالها نوع خود بزرگ بینی و دیده حقارت در برابر افغانستان انعکاس داده. اما سخنانی که این هفته لوی درستیز یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان عاصم منیر در مورد افغانستان گفت، در تندی و اهانت آمیز بودن خود، دور از معیارهای دیپلماتیک و در تاریخ مناسبات پر از نشیب و فراز روابط بین افغانستان و پاکستان تقریبا بی سابقه بود. عاصم منیر در یک بیانیه که خطاب به محصلین در مورد پالیسی پاکستان در برابر همسایگان ایراد کرد گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است. این جمله در پهلوی ای که بسیار اهانت آمیز است هشدار دهنده هم است. در ای اواخر مقامات مختلف حکومت موقتی پاکستان ادعا میکنند که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در داخل قلمرو افغانستان هستند و اونا از همونجا حملات را علیه نیروهای نظامی پاکستان طرح‌ریزی میکنند و باعث کشته شدن عساکر و افراد ملکی در پاکستان میشن. در طور یک فضای اتهام و بدگمانی، حرفای عاصم منیر نوع تهدید به تخریب تمام افغانستان بود. این سخنان به این معناست که اگر در نتیجه حملات تی تی پی که سرچشمهش در افغانستان بوده باشه یک فردی از پاکستان کشته شوه، به حملات خونین به افغانستان خواهد پرداخت یا امکانش است. این نوع موقف گیری مثالش در ماهای اخیر در شرق میانه در اسرائیل و غزه هم دیده شد. عاصم منیر در بخش دیگه بیانش ادعا کرد که پاکستان در جریان 50 سال به 5 میلیون افغان غذا تهیه کرده. نظر عمومی ای است که پاکستان پس از مهاجر شدن میلیون ها افغان در دهه 80 کمک های سرسام‌آوری را با عنوان ای که به پناهندگان داده میشه از کشورهای غربی به دست آورد. ضمناً مهاجرین افغان در مجموع سرمایه های هنگفتی را با خود از افغانستان آوردن و تعداد بیشمارشان با تأسیس بزنس ها و سهمگیری در تولیدات مجموعی پاکستان و همچنان با پرداخت کرایه های بلند و مصارف روزانه جریان پولی اقتصاد پاکستان نیرومند ساختن و باعث رشد بیشتر اقتصاد پاکستان شدن. در حال گفتار بسیار تند و تحقیرآمیز عاصم منیر نشان می‌دهد که سفر روزهای پیش مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با طالبان و احتمالاً با رهبر طالبان در قندهار نه تنها تأثیر مثبت در بهبود روابط نداشته، بلکه شاید باعث تیره‌تر شدن و سردتر شدن بیشتر روابط میان طالبان و حکومت پاکستان هم شده باشد. چنانچه تقریبا متصل با برگشت فضل الرحمن از افغانستان به پاکستان، بندر تورخم هم بار دیگه بسته شد که بعد از تقریبا 10 روز مسدود بودن دوباره باز شد. دلیلی که در قسمت مسدود شدن بندر تورخم عنوان شده بود که پاکستان از رانندگان و عملی موتورهایی که وارد پاکستان می شدن پاسپورت و ویزه طلب می کرد که این تقاضا قبلا هم شده بود. در مقابل طالبان هم از رانندگان پاکستانی که داخل افغانستان می شدن تقاضای بالمثل کردن و پاسپورت و ویزه را شرط گذاشتن. بر اساس گزارش ها طالبان هشدار داده بودند که در صورت حل نشدن مسئله سرحد برای همیشه می بندن و این کار باعث می شد که صادرات پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان مختل شود. در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه تورخم، به اساس گزارش اسوشیتد پرس طالبان صرف گفتند که بندر تورخم در نتیجه مذاکرات دو طرف باز شد، اما مقام‌های سرحدی پاکستان و اسوشیتد پرس گفتند که پاکستان به رانندگان تا 31 ماه مارچ یعنی تقریبا 2.5 ماه وقت داده که سرشته پاسپورت و ویزه خود بکنن و بعد از او بار دیگه داشتن پاسپورت و ویزه پاکستان شرط ورودشان به پاکستان خواهد بود. روز چهارشنبه 24 جنوری مصادف بود با روز جهانی معارف. شاید این تصویر موضوع را کمی بیان کرده بتانم. در جنگ تاریکی و جهل با دانش نور معرفت راه خدا باز کردن است. در جامعه که دروازه های مکتب و صنف 6 به بالا و دروازه های پوانتون ها و دانشگاه ها و مراکز مهم تحصیلات عالی برای تمام دختران، برای نصف تمام نفوس کشور زیادتر از 2 سال بسته نگه داشته شده باشه، یافتن یک مناسبت برای بزرگداشت از روز جهانی معارف شاید کار آسانی نباشه. برای صدها هزار و زیادتر از 1 میلیون دختری که از تحصیل محروم ساخته شدن، شاید بزرگداشت و برپا کردن مراسم به مناسبت روز جهانی آموزش و معارف یک یادآوری تلخ از حالت خودشان و جامعهشان باشه. در جریان زیادتر از 2.5 سال گذشته طالبان حتی دلیل بسته کردن مکاتب هم با مردم شریک نساختن. بعضن از نصاب تعلیمی صحبت میشه، بعضن گفته میشه که همه چیز آماده است، منتظر امر رهبری هستیم، منتظر امر ثانی، و بعضن به صورت مبهم ادعا میشه که تلاش ها در این قسمت ادامه دارد. در بخش دیگر تا جایی که به تحصیلات مذهبی و دینی ارتباط میگیره، به نظر بعضی از ناظران کار بسیار زیادتر از اندازه ضرورت صورت میگیره و این اقدامات هنوز هم در حال افزایش بیشتر است. یه هفته اعلام شد که در 34 ولایت افغانستان از زیادتر از 50,000 تن از فارغان مدرسه ها امتحان گرفته میشه. با اونایی که دوره خامسه را سپری کردن، دوره که وقت کمتر نظر به 12 سال مکتب میگیره، طبعا درجه بکالوریا داده میشه. فارغان درجه عالیه مدرک لیسانس به دست میارن و اونایی که دوره عالمیه را در مدارس پشت سر گذاشتن درجه تحصیلی معادل ماستری را نصیب میشن. شماره مدرسه های دینی در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و وزارت معارف حکومت طالبان قبلا اعلام کرده که در حدود 100,000 تن به عنوان مدرسین در مدرسه ها استخدام میشن. چند ماه پیش به اساس یک برنامه حکومت طالبان، از اونایی که میگفتن مسائل دینی را در مساجد و دیگر جاها آموختن اما سند به دست ناوردن، صرف یک امتحان گرفته بشد و در صورت کامیابی اونا هم درجه بکالوریا یا معادلش را به دست می آوردن. شاید امی عده در جمله 100,000 تن باشن که وزارت معارف طالبان در نظر داره اونا را به عنوان مدرسین و کارمندان مدرسه ها استخدام کنن. این هفته به مناسبت روز جهانی معارف، صندوق ملل متحد برای حمایت کودکان یونیسف اعلام کرد که افغانستان در تمام جهان با این ترین سطح کیفیت دانش دارد. ریچارد بنت، گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدارس همراه با بیکاری و فقر زمینه را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه مساعد می سازه و این حالت منجر به عواقب شدید امنیتی نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و فراتر از او خواهد شد. رضا اوتنبایوا، فرستاده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول یونما، اداره معاونت ملل متحد افغانستان، در یک پیام ویدیویی در صفحات اجتماعی خطاب به دختران و زنان افغانستان گفت که شما تنها نیستین، ما با شما هستیم، و گفت که خواست فراهم شدن زمینه های ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست کشورهای اسلامی هم است. در این پیام به کنفرانس سال گذشته سازمان همکاری کشورهای اسلامی اشاره شده که اوتنبایوا هم در کنفرانس اشتراک داشت و کشورهای اسلامی در کنفرانس باز شدن دروازه های لیسه ها و تحصیلات عالی را به دختران خواستار شده. یونما، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، این هفته از یک دید دیگه هم زیاد در اخبار بود. دفتر یونما گزارش 3 ماهه خود درباره افغانستان پخش کرد که در او از ادامه دستگیری های زنان به اتهام بدحجابی و بسیاری از برخورد های دیگه طالبان که تبعیض گرایانه و خلاف حقوق بشر خوانده شده بود یادآوری شده و مثال های هم آورده شده. همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودان پاتل در یک کنفرانس خبری گفت که در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند،